صفحه 634. ترکان خاتون گفت: سربازان کرمانشاهی که در خدمت من هستند از خود من جیره و حقوق می‌گیرند، نه از امام. اگر امام جیره و حقوق آنها را می‌پرداخت، می‌توانست بگوید که باید تحت فرمان او باشند، ولی چون من جیره و حقوق آنها را می‌پردازم، تحت فرمان من خواهند بود. جواد ماسالی گفت: ای خاتون، نمی‌توان پذیرفت که تو یک باطنی هستی و قشونی داشته باشی که آن قشون تحت فرمان امام قرار نگیرد. ترکان خاتون اظهار کرد: قشون من یک قشون شخصی است و سربازانم از من جیره و حقوق می گیرند، نه از امام. اگر تو چند خادم داشته باشی که از تو جیره و حقوق دریافت نمایند، آیا باید از تو اطاعت کنند یا از امام تو؟ جواد ماسالی گفت: مسئله خادم غیر از مسئله قبول کیش باطنی است. کسی که کیش باطنی را قبول می نماید، باید حاضر باشد که همه چیز خود را در راه این کیش فدا کند و اوامر امام را بدون چون و چرا به موقع اجرا بگذارد. کسی که وارد کیش باطنی می شود، چون یک فدایی است و باید همه چیز خود را در راه اجرای اوامر امام در طبق اخلاص بگذارد و نثار نماید. ترکان خاتون گفت: من نیز حیثیت خود را در طبق اخلاص گذاشتم و نثار کردم. و آیا تو امروز دیدی اصفهانی ها هنگامی که من به شهر رفتم و از آنجا مراجعت نمودم چگونه مرا از نظر می گذرانیدند و چه می گفتند؟ امروز که من برای قبول کیش شما به شهر رفتم، نه فقط حیثیت خود بلکه حیثیت شوهرم را که در خاک خابیده فدا نمودم و به گوش خود شنیدم که یکی از اصفهانی ها می گفت محال بود من باور کنم زن ملکشاه سلجوقی ملحد شود و اینک می بینم که حاضر شده جزو ملحدین گردد. آیا این کار من فداکاری نیست؟ و اکنون امام شما به این قدر فداکاری راضی نمی باشد و می گوید قشون من باید تحت فرماندهی او قرار بگیرد؟ فکر نمی کند اگر قشون من تحت فرماندهی وی قرار بگیرد، کی از من محافظت خواهد کرد؟ جواد ماسالی گفت: ای خاتون، بعد از این باطنی ها از تو محافظت خواهند نمود و تو هر قدر سرباز باطنی برای محافظت خود بخواهی، از طرف محمود سجستانی در دسترست گذاشته خواهد شد. ترکان خاتون گفت: سربازان باطنی مرا نمی شناسند تا برای حفظ من فداکاری کنند. جواد ماسالی اظهار کرد: سربازان باطنی که اینک می دانند تو باطنی هستی و از آن گذشته داعی بزرگ می باشی، برای حفظ تو جان فشانی خواهند نمود. ترکان خاتون جواب داد: من آنها را نمی شناسم و مشاهده ی قیافه های جدید مرا ناراحت می کند. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، لجاجت نکن و موافقت بنما که سربازان تو تحت فرماندهی امام ما قرار بگیرند. ترکان خاتون اظهار کرد که امام شما که اینجا نیست تا من سربازان خود را تحت فرماندهی او قرار بدهم. جواد ماسالی جواب داد: صحیح است، اما نماینده امام در اینجا حضور دارد. ترکان خاتون پرسید: نماینده امام کیست؟ جواد ماسالی پاسخ داد: محمود سجستانی. ترکان خاتون پرسید: آیا میگویی که من سربازان خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بدهم؟ جواد ماسالی پاسخ مثبت داد. ترکان خاتون گفت: او یک داعی بزرگ است و من هم یک مدعی بزرگ و او نسبت به من مزیتی ندارد تا من سربازانم را تحت فرماندهی او قرار بدهم و محمود سجستانی از طرف امام دارای اجازه و اختیار است و اختیار او مربوط به اداره امور مملکت است، نه فرماندهی قشون من. جواد ماسالی جواب داد: فرماندهی بر قشون خاتون هم جزو مسائل مربوط به اداره کردن مملکت است و از آن گذشته از طرف امام راجع به این موضوع دستور مخصوص صادر شد. ترکان خاتون پرسید آن دستور مخصوص چیست؟ جواد ماسالی اظهار کرد دستور مخصوص این است که خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بدهد و دیگر در امور مربوط به آن قشون دخالت ننماید. ترکان خاتون گفت من حیرت می کنم چگونه حسن صباح یک چنین دستور غیر عقلانی صادر کرده است. جواد ماسالی اظهار کرد چون خاتون یک باطنیست بعد از ذکر اسم خصوصی امام باید احترام بگذارد و از این گذشته من نمی فهمم چرا دستور امام ما غیر عقلایی است. ترکان خاتون جواب داد از این جهت که امام شما فکر نکرد که سربازان من همه کرمانشاهانی هستند و خصم باطنی و بعد از اینکه باطنی ها عده‌ای از آنان را در این شهر قتل عام کردند خصومتشان نسبت به شما زیادتر شده است. به فرض اینکه من بگویم که سربازان من از فردا میباید از محمود سجستانی اطاعت نمایند آنها اطاعت نخواهند کرد و امام شما که شما او را اعلم و اعقل می دانید می باید این فکر را بکند و بفهمد که نمی توان یک عده سربازان کرمانشاهانی را که همه خصم خونین باطنی ها هستند تحت فرماندهی یک داعی باطنی قرار داد. جواد ماسالی دست در جیب کرد و توماری کوچک از آن بیرون آورد و به ترکان خاتون تقدیم نمود. ترکان خاتون پرسید این چیست؟ جواد ماسالی گفت نامی است از طرف امام ما خطاب به خاتون. ترکان خاتون پرسید تو که نامه ای از امام خودتان خطاب به من داشتی چرا زودتر به من ارائه ندادی؟ جواد ماسالی گفت میخواستم مذاکره ما خاتمه پیدا کند و نامه امام را به خاتون بدهم. ترکان خاتون سر تومار را گشود و خط حسن صباح را دید و نامه را خواند. موضوع نامه این بود که ترکان خاتون از روزی که باطنی و داعی بزرگ می شود باید نیروی مسلح خود را تحت فرمان محمود سجستانی قرار بدهد و محمود سجستانی از همان روز جیره و حقوق سربازان خاتون را خواهد پرداخت. حسن صباح در نامه خود گفته بود که وی پیشبینی می کند بعد از اینکه ترکان خاتون باطنی و داعی بزرگ شد سربازانش نیز باطنی خواهند گردید و می توانند به قشون باطنیان به فرماندهی محمود سجستانی ملحق شوند. قسمت دیگر نامه حسن صباح این بود که اگر سربازان ترکان خاتون از فرمانده خود پیروی نکردند و باطنی نشدند محمود سجستانی آنها را به جای خودشان برمی گرداند ولی در هر صورت بعد از اینکه ترکان خاتون باطنی و داعی بزرگ شد باید قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بدهد. ترکان خاتون نامه را به جواد ماسالی داد و گفت بخوان. جواد ماسالی خواند و پرسید به عقیده خاتون مورد نقض غرض کجاست؟ ترکان خاتون گفت امام شما پیش بینی کرده بعد از اینکه من باطنی شدم سربازانم نیز باطنی خواهد شد. جواد ماسالی گفت صحیح هست اما ترکان خاتون سوال کرد منظورت از اما چیست؟ جواد ماسالی گفت اما ممکن است باطنی نشوند. ترکان خاتون اظهار نمود اگر سربازان من باطنی نشوند که قرار گرفتن آنها تحت فرماندهی محمود سجستانی مورد ندارد زیرا محمود سجستانی باطنی است و تمام سربازانش دارای کیش باطنی می باشند و سربازانی که دارای کیش باطنی نیستند برای پیروی از اصلی که خود به آن معتقد نیستند نباید بپذیرند. اما فرض می‌کنیم که سربازان من باطنی شدند و در این صورت برای چه از تحت فرماندهی من خارج گردند و جزو ابواب جمع محمود سجستانی محسوب شوند چون من هم مثل محمود سجستانی باطنی و داعی بزرگ هستم و بعد از اینکه سربازانم باطنی شدند می باید همچنان تحت فرماندهی من باشند و سربازان مرا که بالفرض باطنی شده اند تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار دادن دلیل بر این می باشد که امام شما به من زنین است. این است نقض غرضی که سربازان من چه باطنی بشوند چه نشوند نباید تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بگیرند. در صورتی که باطنی شوند من برای فرماندهی بر آنها شایسته تر از محمود سجستانی هستم و اگر باطنی نشوند محمود سجستانی بر حسب اصلی که خود شما بدان پایبند هستید نباید سربازان غیر باطنی را بپذیرد. جواد مانسالی گفت آنچه به نظر خاتون به شکل نقض غرض جلوه می کند به نظر من یک علت عقلایی دارد و آن اینکه امام ما نمی خواهد که قشون باطنی دارای دو قسمت مجزا باشد و دو فرمانده بر آن ریاست نمایند. امام فکر می کند که اگر دو فرمانده دو قشون مجزای باطنی را اداره کنند اختلاف به وجود می آید و بر اثر بروز اختلاف فتنه تولید می شود. این است که دستور داده خاتون قشون خود را تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار دهد و ترکان خاتون پرسید چرا دستور نداد که محمود سجستانی قشون خود را تحت فرماندهی من قرار بدهد؟ جواد مسالی گفت برای اینکه سجستانی مرد است و خاتون زن. ترکان خاتون گفت زنی که شایستگی داشته باشد داعی بزرگ بشود آیا شایستگی فرماندهی قشون را ندارد؟ جواد مسالی اظهار کرد که سجستانی دارای آزمایش های جنگی زیاد است و آن آزمایش ها را خاتون ندارد. ترکان خاتون به مسالی گفت آیا این نامه هم مثل نامه گذشته از من گرفته می شود یا نزد من می ماند؟ جواد پاسخ داد در آن موقع که امام امر کرد نامه را از خاتون بگیرم هنوز معلوم نبود خاتون باطنی خواهد شد یا نه، ولی اکنون تو باطنی و مورد اعتماد امام هستی و نغمه هایی که امام به تو می نویسد نزدت خواهد ماند. ترکان خاتون نامه حسن صباح را کناری نهاد و گفت هرچه صحبت کردیم کافی است و شما باید 3 روز به من مهلت بدهید. جواد مسالی پرسید مهلت 3 روز را می خواهی چه کنی؟ ترکان خاتون گفت به طوری که گفتم من سربازان عرب را به بغداد خواهم فرستاد و در 3 روز وسائل مراجعت آنها را فراهم خواهم کرد. از همین مهلت برای مذاکره با افسران و سربازان کرمانشاهی استفاده خواهم نمود که شاید باطنی شوند و اگر خواستند کیش شما را بپذیرند روز 4 به آنها خواهم گفت که تحت فرماندهی سجستانی قرار بگیرند، ولی اگر دستور مرا به موقع اجرا نگذاشتند بر من حرج نیست. جواد مسالی پرسید چطور ممکن است که آنها دستور خاتون را به موقع اجرا نگذارند؟ ترکان خاتون اظهار کرد سربازان من مردانی هستند از عشایر کرمانشاهان و دوستی آنها دوستی واقعی است و خصومتشان هم دشمنی واقعی. آنها وقتی با یک نفر یا یک دسته دشمن می شوند به زودی تغییر نیت نمی دهند و از قتل عام آنها به دست سربازان باطنی مدتی نمی گذرد تا آنها این واقعه را فراموش کرده باشند. جوان مسالی گفت امیدوارم که خاتون ترتیبی بدهد که تغییر فرماندهی قشون اثری ناگوار نداشته باشد. ترکان خاتون جواب داد تا آنجا که توانایی داشته باشم خواهم کوشید که سربازان کرمانشاهانی بدون مقاومت از سجستانی اطاعت نمایند و قشون او ملحق شوند. بعد از این گفته ترکان خاتون با یک ژست جواد مسالی را مرخص کرد و به او فهماند که خسته است و می‌خواهد استراحت نماید و بیش از آن نمی‌تواند با او صحبت کند. بعد از اینکه جواد مسالی رفت ترکان خاتون چند تن از خدمه را فرستاد که اطراف باغ شمشاد را از نظر بگذرانند و ببینند که باطنی‌ها اطراف باغ او جاسوس گذاشتند یا نه. چون باغ شمشاد در دوره سلطنت تنش تحت نظر بود ترکان خاتون تصور کرد باطنی ها نیز باغش را تحت نظر گرفته جاسوس گماشتند تا اینکه از کارهایش مطلع گردند. اما سجستانی بعد از اینکه ترکان خاتون باطنی و دایی بزرگ شد، ضروری ندانست که اطراف باغش جاسوس بگمارد. سجستانی متوجه شد که ترکان خاتون محتاج باطنی ها می باشد و به همین جهت موافقت کرد که باطنی شود، چون می داند اگر باطنی شود تحت حمایت حسن صباح و باطنی ها قرار می گیرد و از خطر برکیارق مسون است. این بود که بعد از باطنی شدن ترکان خاتون، محمود سجستانی از گماشتن جاسوس اطراف باغ ترکان خاتون منصرف شد. گفتیم که بین اصفهان و محلی که سربازان کرمانشاهانی در آن به سر می بردند 3 فرسنگ فاصله بود و ترکان خاتون در آن شب بعد از رفتن جواد ماسالی دستور داد که برایش لباس مردانه بیاورند و چند اسب زین کنند و به چند افسر عرب گفت که با وی به راه بیفتند. ترکان خاتون شبانه خود را به چشم بید محل اتراق سربازان کرمانشاهانی رسانید و از اسب پیاده شد و امر کرد که اسبها را سیر کنند تا از خستگی بیرون بیاید و او بتواند با همان اسبها مراجعت نماید. وقتی ترکان خاتون به چشم بید رسید، تمام افسران و سربازان کرمانشاهانی خوابیده بودند، زیرا تقریبا 3 ساعت به صبح مانده به آنجا واصل گردید. ترکان خاتون فرمانده نگهبانان را فراخواند و به او گفت با سربازان و افسران جز کاری ندارد، ولی تمام رؤسای عشایر که افسران ارشد هستند باید بیدار شوند. فرمانده نگهبانان وقتی دید که ترکان خاتون در آن موقع شب با لباس مردانه وارد چشم بید گردیده، فهمید که زوجه ملکشاه برای یک کار مهم آمده و بدون فوت وقت عده‌ای از نگهبانان را فرستاد تا اینکه رؤسای عشایر را از خواب بیدار نماید و رؤسای عشایر که بعد از انتقال به چشم بید همواره انتظار جنگ را داشتند، وقتی شنیدند که ترکان خاتون به آنجا آمده، فکر کردند که باطنی ها در صدد برآمده اند که آنها را قتل عام کنند. هنوز هیچ یک از رؤسای عشایر نمی دانست که ترکان خاتون باطنی شده است و بعد از اینکه از خواب بیدار شدند، با سرعت لباس پوشیدند و به سوی نقطه‌ای که می باید در آنجا اجتماع نمایند و به وسیله مشعل روشن شده بود روانه گردیدند. بعد از اجتماع رؤسای عشایر، ترکان خاتون شروع به صحبت کرد و گفت فردا از اصفهان به شما خبر خواهد رسید که من باطنی شدم و کسی که این خبر را می آورد خواهد گفت که من دیروز یعنی امروز از باغ شمشاد خارج شدم و به قصر سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی رفتم و در آنجا کیش باطنی را پذیرفتم. اما کسی که این خبر را برای شما می آورد به شما نمی گوید که من از بیم جان به ظاهر باطنی شدم و در معنی و باطن کیش اجداد و شوهرم را حفظ کردم. در واقع من تقیه می کنم و مبتکر تقیه کردن من نیستم، بلکه حسن صباح و دعات باطنی هستند که مدتی مدید تقیه می کردند و با اینکه ملحد بودند خود را مسلمان جلوه می دادند. من هم با اینکه مسلمان هستم مجبور شدم خود را ملحد جلوه بدهم تا اینکه زنده بمانم. ولی ملحدین نباید از این موضوع مطلع شوند و بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است نه باطنی. چون شما از دوستان صمیمی من هستید، من این موضوع را با شما در میان می‌گذارم و حفظ راز خود را به شما می‌سپارم و ملحدین نباید از این راز آگاه شوند و اگر بفهمند که ملحد شدن من ظاهری است و من در باطن همچنان مسلمان هستم، مرا خواهند کشت. به شما گفتم که من از بیم جان به ظاهر باطنی شدم و لابد شما می‌پرسید مگر مرا می‌خواستند به قتل برسانند. در جواب می‌گویم بله، زیرا ملحدین می‌خواهند برکیارق را بر تخت سلطنت بنشانند و شما می‌دانید که اگر برکیارق پادشاه شود، اولین کاری که خواهد کرد کشتن من است. رؤسای عشایر نظرهایی با هم مبادله کردند و یکی از آنها اظهار کرد: ای خاتون عالی مقام، مگر ما مرده ایم که برک یارق بعد از اینکه بر تخت سلطنت نشست اولین کارش قتل تو باشد؟ ترکان خاتون گفت: خوشبختانه شما نمرده اید و می دانم از من حمایت خواهید کرد و به همین جهت من امشب اینجا آمدم تا مسئله مهمتر را با شما در بین بگذارم. حسن سپاه برای من نامه‌ای نوشته و در آن گفته که خود از فرماندهی قشون کرمانشاهانی کنارگیری نمایم و فرماندهی شما را به محمود سجستانی داعی بزرگ ملحدین واگذار کنم. وقتی رؤسای عشایر کرمانشاهان این حرف را از ترکان خاتون شنیدند، بانگ اعتراض برآوردند. ترکان خاتون به آنها اشاره کرد که ساکت باشید و گفت: من نمی‌دانم فکر واگذاری فرماندهی قشون کرمانشاهانی را به سجستانی خود محمود سجستانی به حسن صباح القا کرده یا این فکر از خود پیشوای کل ملحدین است، ولی این را می‌دانم که منظور اصلی این می‌باشد که من بدون سرباز و حامی باشم، زیرا اگرچه بعد از اینکه من ملحد شوم ملحدین از من در قبال برک یارق حمایت خواهند کرد، ولی نمی‌خواهند که من دارای قشون باشم و بتوانم با سربازانی که خود دارم از خیش دفاع کنم. من در این موقع شب با لباس مردانه اینجا آمدم که این موضوع را به اطلاع شما برسانم و بگویم که مشورت کنید و بگویید چه باید کرد. اگر من موافقت نکنم که شما تحت فرماندهی محمود سجستانی قرار بگیرید، او علاوه بر آزار خود به من، قشون ملحدین را به اینجا خواهد فرستاد و شما را قتل عام خواهد کرد. و اگر بگویم که شما تحت فرماندهی ملحدین قرار بگیرید، علاوه بر اینکه شما را تحت فرماندهی دشمن قرار داده ام، خود را از حمایت شما محروم می کنم و دیگر کسی نیست که از من حمایت نماید، و خواسته آن که می خواهم سربازان عرب را از اینجا که هستند به بغداد برگردانم. در آن شب ترکان خاتون با رؤسای عشایر کرمانشاهان از روی صداقت صحبت کرد و علتش این بود که نمی توانست دروغ بگوید. او می دانست که خبر ملحد شدن او روز بعد به چشم بید می رسد و اگر در آن شب دروغ بگوید، بعد از اینکه شب گذشت دروغش آشکار خواهد شد. این بود که صلاح را در راست گفتن دانست تا اینکه بعد دروغش هویدا نگردد و رؤسای عشایر کرمانشاهان به خودعه اش پی نبرند. تقیه کردن او هم راست بود و آن زن فقط به ظاهر کیش باطنی را پذیرفت که بتواند از حسن صباح پول بگیرد و در قبال خطر برک یارق تحت حمایت باطنی ها باشد. رؤسای عشایر اظهار کردند که ما حاضریم کشته شویم ولی تسلیم ملحدین نخواهیم گردید. ترکان خاتون گفت: کشته شدن شما بدون فایده است و نه شما سود خواهید برد نه من. ملحدین هم در اصفهان خیلی قوی هستند و یک قشون بزرگ دارند و شما نخواهید توانست بر آنها غلبه نمایید. رؤسای عشایر پرسیدند: پس چه کنیم؟ ترکان خاتون گفت: از اینجا بروید. رؤسای عشایر پرسیدند: آیا به کرمانشاهان مراجعت نماییم؟ ترکان خاتون گفت: اگر شما به کرمانشاهان بروید، من دیگر به شما دسترسی نخواهم داشت و میل دارم شما نزدیک من باشید تا بتوانید از من محافظت نمایید. رؤسای عشایر گفتند: پس ما همینجا میمانیم. ترکان خاتون گفت: اگر اینجا بمانید، ناگزیر خواهید شد که تسلیم ملحدین شوید، وگرنه شما را قتل عام خواهند کرد، همان گونه که دوستان شما را قتل عام کردند. رؤسای عشایر گفتند: تو راهی پیش ما بگذار. ترکان خاتون گفت: بروید به کشور فارس. سران عشایر با تعجب پرسیدند: برای چه به فارس برویم؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه من به زودی به فارس خواهم رفت و قرار است که من از طرف ملحدین با مرتبه داعی بزرگ در فارس به سر ببرم. هنوز پیکی که می باید تقاضای ترکان خاتون را برای رفتن به فارس به علموت ببرد به راه نیفتاده بود، اما آن زن پیشبینی می کرد که حسن صباح درخواستش را خواهد پذیرفت و او را داعی بزرگی کشور فارس خواهد کرد. سران عشایر اظهار کردند حاضریم به فارس برویم، ولی فارس کشوری است بزرگ و ما نمی‌دانیم بعد از اینکه به فارس رفتیم در کجا سکونت نماییم. ترکان خاتون گفت بعد از اینکه به فارس رفتید در دهبید سکونت کنید و من در آنجا به شما ملحق خواهم شد. سران عشایر پرسیدند ای خاتون عالی مقام، تو چه موقع به ما ملحق می شوی؟ ترکان خاتون گفت حد اکثر 20 روز بعد از اینکه وارد دهبید شدید من به شما ملحق خواهم گردید. رسای عشایر پذیرفتند که به طرف فارس حرکت کنند و ترکان خاتون که مقداری زر با خود آورده بود به رؤسای عشایر داد و گفت همکنون به راه بیفتید و تا می توانید بیشتر از اصفهان دور شوید و ملحدین تا 3 روز در فکر شما نیستند، زیرا من 3 روز از آنها مهلت گرفتم که جواب مربوط به تسلیم شما را به آنها بدهم. شما باید در این 3 روز خود را به کلی از حدود اصفهان دور کنید که دست ملحدین به شما نرسد. بعد از 3 روز اگر از من پرسیدند که موضوع تسلیم شما چه شد، من جوابی قانع کننده به آنها خواهم داد. بدین ترتیب ترکان خاتون قشون کرمانشاهانی خود را از چشم بید اصفهان به سوی دهبید فارس به حرکت درآورد و خود همان شب سوار شد و راه اصفهان را پیش گرفت. در اصفهان هیچ کس نفهمید که قشون ترکان خاتون از چشم بید حرکت کرده است و هیچ یک از باطنی ها مطلع نشدند که ترکان خاتون آن شب به چشم بید رفت و از آنجا مراجعت نمود. 3 روز گذشت و جواد ماسالی نزد ترکان خاتون رفت تا اینکه از او وفای به عهد را بخواهد. ترکان خاتون گفت دیگر شما احتیاج ندارید که سربازان کرمانشاهانی را تحت فرمان خود درآورید. جواد ماسالی پرسید برای چه؟ ترکان خاتون گفت برای اینکه عمل شما سبب شد که سربازان کرمانشاهانی مرا ترک کردند و به وطن خود مراجعت نمودند. جواد ماسالی گفت ما چه کردیم که سبب گردید سربازان کرمانشاهانی خاتون را ترک نمایند؟ ترکان خاتون جواب داد آیا فراموش کرده اید که آن روز که قرار بود من نزد محمود سجستانی بروم و باطنی شوم تمام سکنه اصفهان را در سر راه من قرار دادید؟ آیا فراموش کرده اید برای اینکه به همه بفهمانید که زن ملک شاه سلجوقی باطنی شده تا آنجا که توانستید واقعه باطنی شدن مرا به اطلاع مردم رسانیدید؟ جواد ماسالی پرسید این موضوع چه ربطی به این دارد که سربازان کرمانشاهانی خاتون او را ترک کنند؟ ترکان خاتون جواب داد رابطه‌اش این است که در همان روز که من باطنی شدم سربازان کرمانشاهانی در چشم بید از این واقعه مطلع شدند و چون نسبت به باطنی ها نیکبین نبودند برای اینکه شما عده‌ای از آنها را در اصفهان قتل عام کردید بدون اینکه به من اطلاع بدهند به راه افتادند و عازم کرمانشاهان شدند و من امروز عصر از این موضوع مطلع شدم و تا امروز نمی‌دانستم که سربازان کرمانشاهانی در چشم بید نیستند. جواد ماسالی گفت چگونه چنین واقعی قابل پذیرفتن است؟ و آیا میتوان قبول کرد که سربازان کرمانشاهانی بدون اطلاع خاتون از چشم بید رفته باشند؟ ترکان خاتون جواب داد آیا این موضوع عجیب تر است یا باطنی شدن من؟ شما اگر تمام سکنه اصفهان را در راه من قرار نمی دادید و آنها با انگشت مرا به هم نشان نمی دادند و نمی گفتند که ترکان خاتون می رود که ملحد شود یا نزد سجستانی ملحد گردیده و به خانه خود مراجعت می نماید، سربازان کرمانشاهانی مطلع نمی شدند که من باطنی شدم. اگر باطنی شدن من پنهان می ماند، کرمانشاهی ها همچنان از من اطاعت می کردند و دستورهای مرا به موقع اجرا می گذاشتند. ولی بعد از اینکه دانستند که من باطنی شده ام، تغییر کیش مرا خیانت نسبت به خود دانستند. از این گذشته لابد فکر کردند که من چون کیش خود را تغییر داده هم از آنها خواهم خواست که کیش خیش را تغییر بدهند و تو می دانی که عشایر کرمانشاهانی چقدر تعصب دارند و حاضر نیستند که کیش خود را تغییر بدهند. و شاید فکری دیگر هم برای عشایر کرمانشاهان پیش آمد و آنها تصور نمودند وقتی از پذیرفتن کیش باطنی تهاشی کردند، من آنان را به شما تسلیم خواهم کرد تا اینکه همه را قتل عام کنید. و در هر حال از بیم اینکه مجبور شوند کیش خود را تغییر بدهند یا از ترس جان راه کرمانشاهان را پیش گرفتند و مرا ترک نمودند. جواد مصالی گفت: پذیرفتن این موضوع برای من مشکل است، زیرا سرباز یک مرتبه فرمانده خود را رها نمی کند و نمی رود و لااقل تا حقوق و جیره خود را دریافت ننماید به راه نمی افتد. ترکان خاتون گفت: عشایر کرمانشاهانی که اینجا بودند سرباز عادی به شمار نمی آمدند و همه آنها حتی فقیرترینشان در کرمانشاهان چیزی دارند که بتوانند اعاشه نمایند و آنها از روی احتیاج و برای دریافت جیره و حقوقی قلیل سرباز من نشدند، بلکه غیرت آنها را وادار کرد که به کمک من برخیزند و پس از اینکه مطلع شدند که من کیش خود را تغییر داده ام، دریافتند که دیگر نباید به قول خود وفادار باشند و مرا رها کردند و رفتند.
آقای بود داستان.